بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه من نقای فنایی 14 آبان 1402.
حکم شرعی برای فقیه لازم است، چرا که در صورتی که اطلاق ثابت بشه در اینجا جناب فقیه در خطاب اکرم العالم وجوب اکرام رو نسبت به تک تک علما ثابت میکنه، اما اگر اطلاق ثابت نشود حکم به وجوب اکرام تمامی علما مجمل میشه، لذا حکم شرعی نمیتونه استنباط کنه. و همینطور در بحث مقید عرض کردیم که اگر ثابت بشود که خطاب اکرم العالم العادل علاوه بر وجوب اکرام عالم عادل وجوب رو از اکرام علمای غیر عادل نفی میکند، علاوه بر این که وجوب رو برای علمای عادل اثبات میکند وجوب رو از غیر عادل ها نفی میکند، در این صورت اگر خطاب دیگری بگی که عالم غیر عادل واجب الاکرام است، این دو هم تعارض میکنند، تعارض بین این دو رخ میده، لذا باید سراغ باب تعارض بگید. لذا بحث در مطلق و مقید در ابواب فقهی پره و به استنباط حکم شرعی هم برای فقیه به کار میاد. اما بیان اصل بحث، مرحوم آقای صدر ابتدا رفقای من بحث مقید و الفاظی که از ناحیه شارع به صورت قید دار وارد میشوند رو مورد بررسی قرار میده و بعد وارد بحث اطلاق میشه. ما چه در کتب قبلی و چه در کتب بعدی بحثی به عنوان مقید نداریم، یعنی شما دیدید جایی که مثلا بگن اطلاق و بعد مثلا یه باب دیگه جدا بکنن المقید. بحث مقید با عنوان احترازیت القیود مطرح میشود که در کتب حالا قبلی و بعدی در ضمن اطلاق رو اشاره کردند، و ولی اینطور که بخوان یه باب جداگانه برای او باز کنم اینطور نبوده، ولی در لابلای کلام به او اشاره شده. پس این بحث اول ما در رابطه با مقیده. من مقصد میفهمم که قیودی که در کلام مولا بیان میشود به یکی از این پنج شکل میتونه باشه. شکل اول اینه که گاهی اون قید قید حکم مولاست. حکم یعنی چه؟ کلام بگید یادته یاد جانم به توجیه حکم یعنی اون قانون که از ناحیه خدای متعال برای تنظیم حیات انسان وارد میشه که گاهی به وضعی و گاهی به تکلیفی تقسیم میشه. حالا گاهی اوقات رو فعال من بعضی از این قیود قیود حکمن، مثل تمامی متعلق ها، تمامی متعلق ها قیدی برای خود حکم حساب می شود. متعلق چیزی بود که اون حکم به او تعلق گرفته بود، حکم روی او بار شده بود. خب متعلق میگم قید حکم. مثلا شما میگید گاهی اوقات میگید وجوب و مرادتون از وجوب جامع وجوبه و این وجوب هیچ قیدی نداره، ولی گاهی اوقات هم میگید وجوب اکرام، وجوب چه میدونم صدقه، وجوب نماز، وجوب حج، وجوب خمس، که این حج و صوم و خمس و امثال هم این ها میشوند متعلق و قیدی برای خود وجوب که حکم ماست. اما گاهی اوقات بعضی از قیود غیر موضوع هستن. یاد تاهای طلابگی کسی یادش هست موضوع چی بود؟
موضوع متعلق و متعلق،
موضوع متعلق و متعلق، یا به قول آقای صدر مجموع شرایطی که فعلیت الحکم وابسته به اون است. مثلا رفقای من وجوب حج به مکلف بالغ عاقل مستطیع تعلق گرفته، خب و حکم وجوب، حکم وجوب حج رفته رو همچین موضوعی، لذا اگر در خارج ما یه مکلفی داشته باشیم که بالغ باشد، عاقل باشد، مستطیع باشد، حکم نسبت به او فعلی میشود. حکم فعلی میشود یعنی اون حکم کلی در عالم جل جزئی میشود، متوجه این شخص میشود که به این هم میگن متعلق. جناب موضوع هم یکی از قیودات این حکم هست. اما شکل سوم، گاهی اوقات بعضی از قیود شرط برای حکم هستن، مثل اذا زالت شمس فسله، در اینجا زوال شمس قید برای وجوب صلات هست، یعنی تا زمانی که زوال نشه وجوب گردنگیر ما نمیشود. شکل چهارم این است که بعضی از قیود غایت برای حکم هستن، یعنی امد و زمان حکم رو بیان میکنن. صم الی‌اللیل، تا شب روزه بگیر، تا پایان شب روزه بگیر، که ما در اینجا دو تا بحث داریم اگر یادتون باشه، یک بحث منطوقی داریم یک بحث مفهومی. بحث منطوقی در رابطه با اینه که این اله چه غایتی رو بیان میکنه، بحث مفهومی در رابطه با این است که آیا بعد از غایت هم حکم صوم، حکم وجوب صوم منتفی میشود یا منتفی نمیشود. شکل پنجم اینه که گاهی اوقات بعضی از قیود وصف برای موضوع حکم باشن، مثل اکرم العلماء الودود، اکرم الفقیر العادل. در اینجا عالم موضوع حکم، حکم متعلق و متعلق فعلیت وجوب اکرام وابسته است که یک عالمی در خارج باشد، ولی این عالم عالم مطلق نیست، قیدی دارد به نام قید عادل. اما بیان اصل بحث رو فرمای من، پس ما
استحالا جا اینا پنج تا قید با هم دیگه به قول مرا میگونه تقسیم بندی های مختلف نسبت به یک موردن یا نه واقعا نمیشه بگوتش که چیزی هم قید برای موضوعی هم بخش هم برای موضوعی هم برای چیزه، یعنی همیشه موضوع باشه همیشه وصف موضوع باشه.
نه دیگه، اون چیزی که قید برای حکم است غیر از اون چیزی است که موضوع حکمه، اون چیزی که وصف برای موضوع غیر از خود موضوعه، یعنی موضوع یک عنوانی است، وصف یک عنوان زائدی بر اون.
مثلا مثال برای مورد گفتین که مثلا بالغ عاقل مستطیع.
آره.
وصف نیست؟
نه دیگه، اینا همشون جداگانه شرایط هستن. یعنی تو اگر بالغ باشی ولی مستطیع نباشی وجوب حج برات نیست، یا تو اگر عاقل باشی ولی یعنی قوه تمیز داشته باشی ولی بالغ نباشی هرچی برای تو واجب نیست. هر کدوم از اینها به طور جداگانه باعث برات باشن که درسته، اونم همینطوریه، ولی اون وصف عنوان اصلا عنوان زائدی برای موضوعه. یعنی اینطور نیست که مثل خود ما یک مکلف داریم، یه مکلف بالغ داریم، میتونیم یه مکلف غیر بالغ داشته باشیم، درسته هر دوی اینها باید با هم باشن، ولی اون چیزی که در موضوع مهمه خود عنوان چیه؟ خود عنوان عالمه. عنوان عادل یک عارضه‌ای بر عنوانه، یک حالتی، حالا اینها رو در مفهوم وصف بحث میکنیم، عارضه‌ای بر اوست، ولی در این هیچ فرقی ندارن که فعلیت حکم وابسته به هر دوی اینهاست، یعنی با هم باید عالم باشد هم عادل. کمون که اونجا
تفاوتشون توی این فعلیت نیست.
آره، تفاوتشون در این نیست، تفاوتشون در وصف و موضوع بودن است. آره، تفاوت در فعلیت نیست. خب پس ما تا اینجا علیکم سلام مشخص کردیم که پنج قید در کلام مولا متصوره. رفقای من، حال بحث در این است که این قیودی که در کلام مولا آمده است چه معنا و مفهومی رو به ما میرسونه، دلالت بر چه معنایی میکند. اگر مولا قیدی در کلامش بیاورد، این کلام مقید مثل هر کلام دیگری سه نحو دلالت درش وجود داره. مثلا اگر مولا به اکرم العالم العادل، در اینجا رفقای من در این کلام سه نوع دلالت وجود داره. دلالت اول دلالت تصوری است، یعنی وقتی ما این کلام رو از هر کتی یا از هر چیزی ولو غیر زیشور ولو درخت، این کلام مقید وجوب اکرام عالم عادل رو، اکرم العالم العادل رو بشنویم، معنایی که از این کلام به ذهنمون میاد وجوب اکرام حسه ای از عالم، اون حسه چی باشه؟ عالم عادل باشه. ذهن ما از صورت این الفاظ به صورت حسه ای از وجوب اکرام عالم که معنا باشد منتقل میشه. چرا به حسه منتقل میشه؟ به خاطر اینکه چون هیئت وصفیه در کلام وجود داره، این هیئت وصفیه افاده یک حسه میکنه دیگه، میگه آقا اون وجوبی که مولا گفته وجوب مطلق عالم نیست، بلکه وجوب حسه ای از علما، افرادی از علما است که علما عدول باشن. دلالت اول پس دلالت تصوری است، اما دلالت دوم دلالت تصدیقی اولاست. اگر ما این کلام رو از متکلم ملتفت بشنویم رفقای من، در این صورت از کلام این متکلم پی میبریم که او اراده کرده است به ما مخاطب این معانی رو چیکار کنه؟ اختار بدهد، تفهیم بکند. حال رفقای من کدوم معنا رو جناب متکلم قصد اختار و تفهیم شما ما کرده؟ اثارت و تطابق بین مدلول تصدیقی اولا و مدلول تصوری بیان میکنه که آقا ظاهر حال هر متکلم نوعی این است که اراده اختار همون مدلول تصوری را کرده است، همون چیزی که ابتدا به ذهن صورتش به ذهن شما آمد همون رو به ذهن شما اختار کرده است. این مقتضای ظاهر حال نوعی است که میگن آقا باید اختار بکند همون چیزی رو که در تصور به ذهن شما آمده است. و اینو بارها عرض کردیم که ریشه این ظاهر حال غلبه است، این غلبه هم به خاطر تعهد ارتکازی آقا برای اینکه تفهیم و تفاهم حاصل بشود همون معنای موضوعله رو به ذهن شما میندازن دیگه. هیئت وصفیه معناش برای چی وضع شده؟ برای اینکه آقا یک حسه رو به ذهن شما برسونه دیگه. خب همون حسه ای رو که برای او وضع شده است، این هیئت وصفیه، در مرحله مدلول تصدیقی اولا به ذهن شما اختار کرد. این دلالت تصدیقی اولا. اما دلالت سوم دلالت تصدیقی ثانی است. حال که ما پی بردیم که جناب متکلم معنای وجوب اکرام حسه ای از علما که علمای عدول باشند رای طلابگی عزیز به ذهن ما اختار داده، در اینجا اصالت و تطابق بین مدلول ثانی و مدلول تصدیقی اولا اقتضا میکنه که آقا اراده جدی مولا به همون معنایی که به ذهن تو اختار کرده تعلق بگیره. یعنی اگر مولا معنای وجوب اکرام حسه ای از علما که علمای عدول باشد را به ذهن تو بگو اختار کرد، اراده جدیش باید به انشاء یا اخبار همون چیزی که اختار کرده تعلق بگیره. به عبارت دیگه اصالت و تطابق میگه همون معنایی رو که اختار کرده همون معنا رو میخواهد انشاء بکند. اگر متکلم قید عادل رو در مدلول تصوری و تصدیقی اولای کلامش عرض کنه، یعنی بخواد وجوب اکرام علمای عدول رو به ذهن ما اختار بده، در این صورت اگر بخواد اراده جدیش فقط به وجوب اکرام علما تعلق بگیره بدون قید عادل، در اینجا چه چیز مختل شده؟ تطابق بین ثانی و استعمالی مختل شد، چون تطابق بین ثانی و اولا میگفت آقا باید اراده جدیش به همون چیزی که اختار کرده است تعلق بگیره. در اینجا چه چیزی رو به ذهن شما اختار کرد؟ وجوب اکرام حسه ای از علما رو که علمای عدول باشن، ولی اراده جدیش به چی تعلق گرفت؟ به علما، به مطلق علما. در اینجا اصالت و تطابق در حسه دوم، در قسمت دوم به هم ریخت. خب رفقای من این خلاف اصالت و تطابقش عمل کرده و ظاهر حال متکلم و عرفی این است که همون چیزی رو که اختار کرده است انشاء بکنه، اراده جدیش به همون چیزی که اختار کرده تعلق بگیره. خلاصه بعد از بیان این دلالت های سگانه در کلام مقید، ما میخواییم این رو عرض بکنیم که اگر ما بخواهیم اصالت و تطابق دوم رو، اصالت و تطابق دوم چه بود آقای نواب؟ بین ثانی و اولا، درسته؟ اگر بخواهیم این رو در مقیدات، یعنی کلام هایی که از جانب شاعر قیدی دارن، حالا هر قیدی، این رو تطبیق بدیم، از این تعبیر میکنن به قاعده احترازیت و قیود. یعنی ظاهر حال هر متکلمی که قیدی در کلامش در مرحله مدلول تصوری و اولا اخذ کرده، ظاهر حالش اینه که مراد جدیش به اون
تعلق بگیرد و همون رو بخواهد به ذهن متکلم اخبار بدهد یا انشاء بکند. اگر در اکرم العالم ما مثال رو فرض بخونیم، احترازیت القیود میگه در اکرم العالم العادل، در اکرم العالم العادل احترازیت القیود میگه آقا ظاهر حال این متکلمی که حسه ای از علمای که علمای عدول باشد و به ذهن تو اختار داد اینه که قید عدالت رو در موضوع حکمش عقص کرده و وجوب اکرام روی مطلق عالم نرفته، وجوب اکرام روی کی رفته؟ روی حسه ای از عالم که علمای عدول باشد. این خلاصه بود از قاعده احترازیت القیود. تو فقای من در ادامه های سر یه نکته رو میفرمند، یکی از لوازمی که بر قاعده احترازیت القیود مترتبه اینه که وقتی مولا داره میگه اکرم العالم العادل، یعنی وجوب اکرام روی کی رفته؟ روی علماء عادل رفته و بیان میکنه که آقا عالم عادله که وجوب داره، لذا دیگه علماء غیر عادل وجوب ندارن. در نتیجه این خطاب وجوب اکرام رو از عالم غیر عادل نفی میکنه و وجوبی که در این خطاب بیان شده است از علمای غیر عدول نفی می شود. خال نیست در این قسم
مفهوم
است. پس اکرم همین خواست اکرم العالم العادل، یعنی میگه واجب است اکرام علمای عادل و بگو چی واجب نیست؟ اکرام علمای غیر عادل واجب نیست. سوال ممکنه که سوال شود که اگر لازمه قاعده احترازیت القیود اینه که مولا حکمش رو از غیر این موضوع نفی بکنه، یعنی بگه علمای غیر عادل دیگه واجب وجوب اکرام ندارن، خب در این صورت لازمه اینه، در این صورت این قاعده احترازیت القیود چه فرقی با مفهوم وصف داره؟ در مفهوم وصف هم وقتی مولا میگه اکرم العالم العادل، در صورتی که ما قائل باشیم وصف مفهوم داره، این مفهوم افاده میکنه که وجوب روی علمای عادل رفته و عالم غیر عادل دیگر وجوب نداره. خب احترازیت القیود هم همین رو اقتضا کرد. آیا احترازیت القیود یعنی مفهوم وصف؟ اگر احترازیت القیود یعنی مفهوم وصف، چرا شما در زیل بحث مطلق القید آوردید؟ بعد در زیل چی میآوردید؟ در زیل بحث مفاهیم میآوردید؟ چه فرقی است بین مسئله احترازیت القیود و مسئله مفاهیم؟ به عبارت دیگه بخوام سوال رو بیان بکنیم، مفهوم یعنی چی؟ مفهوم یعنی چه آسید؟ یعنی انتفاع الحکم عند انتفاع قید، انتفاع الحکم عند انتفاع قید که اون قید میتونه قید موضوع باشه، انتفاع الحکم عند انتفاع قید. خب احترازیت القیود هم یعنی انتفاع الحکم عند انتفاع قید. احترازیت القیود میگه آقا اگر این قید عادل نباشد وجوب اکرام نیست. مفهوم وصف هم همین گفت، میگفت اگر قید عادل نباشد بفرمایید وجوب اکرام نیست. خب پس چه فرقی است بین این دو؟ کسی جواب بده. چه میشه
قید رو میشه برداشت مثلا یک حکم دیگه باشه، بخاطر اینکه اون سنها اکرام کن میشه، یعنی خلافش میتونه بیاد از یه طریق دیگه وجود ثابت بشه. فکرم میشه توی قیدنی اون بس به خدا عالم چسبیده یعنی چیزی به ذهن
من جهتاش رو میفهم میکنم.
یعنی چی؟ یعنی که تکیه
از یه جهت خارج میکنه از یه جهت دیگه.
پس یعنی پس ما باید هم بحث مفهوم وصف رو بیاریم تو احترازیت رو بود، هم احترازیت رو بود رو
آره دیگه نکنیم. کارشون این که احتراز اینه که از بین در اینه از بین مثلا حسه و از بین تمام علما این علما عادل رو جدا
میکنه.
این چیزه این در مفهوم
پس هم
کنه اونها رو نفی هم میکنه.
این هم نفت میکنه دیگه. تو اکرم العالم العادل مفهوم وصف میگه حکم وجوب روی اکرام علمای عادل رفته، مفهومش این است که عالم غیر عادل واجب نیست. در احترازیت القیود میگیم وجوب اکرام روی عالم عادل رفته است و این قید و این قید بیان میکند که عالم غیر عادل واجب نیست. شما فقط اونجا میگی مفهومش این است، اینجا میگی این قید.
اینجا
نیست، یعنی نمیگه واجب نیست اکرام عالم غیر عادل.
اگر نگه مقام
فقط داره این حسن مشخص و بایدیش مشخص
کنه. خب یعنی اگر پس چه فایده داشت این قید؟ یعنی اگر در مقام سلب نیست، اگر قید در موضوع خود در وجوب اکرام تأثیر نداشت، چرا اومدی قید رو زد؟
تأثیر داره اما قابل تحلیله. حکم روی خود عالم رفته اینجا. قید میاد اون تأثیر سوزن
کرده. یعنی چه اتفاقی؟ یه رشهاتی از جواب رو در فرمایشاتون. قبل از اینکه جواب رو عرض بکنم یه مقدمه رو بیان کنم. فای من انتفاع و منتفی شدن حکم به دو صورت های طلاقی است. گاهی اوقات انتفاع الحکم به شخص الحکم، گاهی اوقات انتفاع الحکم به سنخ الحکم. اما صورت اول که انتفاع الحکم به شخص الحکم باشه. انتفاع الحکم به شخص الحکم یعنی که اگر در خطابی حکم مولا بر روی موضوع مقید رفته باشه، در اینجا فقط شخص این خطاب، خود همین خطاب مجهول، خود همین خطاب مجهول اقتضا میکنه که آقا این حکم در صورت انتفاع قید بفرمایید منتفی است. اما اقتضا نمیکنه که سنخ این حکم در صورت انتفاع قید منتفی است. مثال میزنم روشن. مثلا اگر مولا بگه اکرم العالم العادل، درسته؟ در اینجا انتفاع حکم به شخص حکم یعنی که خود همین اکرم العالم العادل، خود همین خطاب، خود همین خطابی که الان در دست ما. چرا؟
چون که هم سن اینجا هم در وسط توی نیست.
نه الان عرض کنم، خود همین، خود هم ما اصلا قالیم که وسط مفهوم نداره، خود همین خطابی که داره میگه اکرم العالم العادل، خود همین انتفاع شخص الحکمش یعنی این که خطاب دلالت میکند که عالم غیر عادل وجوب اکرام ندارد و شخص الان ادامه بدم روشن میشه، شخص این حکم وجوب اکرام عادلی که در این خطاب بیان شده از عالم غیر عادل منتفی است. اما این خطاب دقیقا فهمن اصل اینجاست، اما این خطاب دلالت نمی کند که دیگر عالم غیر عادل نمی تواند وجوب اکرام داشته باشد، بلکه ممکن است عالم غیر عادل به خاطر یک خطاب دیگری وجوب اکرام براش ثابت بشه. در انتفاع شخص حکم یعنی اکرم العالم العادل، این اکرم العالم العادل میگه وجوب اکرام روی عالم عادل رفته است و عالم غیر عادل وجوب اکرام ندارد، فقط همین خطاب میگه. اما این خطاب دیگه نمیگه که هیچ خطاب دیگری حق ندارد برای عالم غیر عادل وجوب اکرام را ثابت بکند، بلکه خطاب دیگری از یک طریق دیگری میتونه بگه آقا عالم غیر عادل وجوب اکرام دارد. مثلا خطاب
احتراز،
حالا میگه در احتراز یا در قول، خب فعلا دارم شخص الحکم سن خود بکنم. خطاب دیگری مثلا اومده اکرم الفقیر، درسته؟ اکرم الفقیر مطلق هست یا نه؟ چه فقیر عالم چه فقیر غیر عالم، درسته؟ حالا ما یک فقیری داریم که عالمه و غیر عادله، آیا این اثبات میکنه وجوب اکرام به فقیر عالم غیر عادل رو یا خیر؟ این خطاب اکرم الفقیر به اطلاقش ثابت میکند که عالم غیر عادل وجوب اکرام دارد. بله اکرم العالم العادل نفی میکرد وجوب اکرام عالم غیر عادل رو، ولی اکرم الفقیر چیکار میکنه؟ اثبات میکنه. این شاید انتفاع شخصی هست، انتفاع شخصی هست، یعنی خود همین خطاب نفی میکند حکم رو از غیر موضوع، اما دیگه دلالت میکنه همین دیگه ساکته. من میگم این حکم روی این موضوع رفته و روی این موضوع نرفته و دیگه دهنم بسته است که آیا خطاب دیگری میتواند بیاد ثابت کند یا نمیتواند وجود اکرام برای عالم غیر عادل ثابت کند. اما انتفاع حکم یعنی انتفاع حکم به سنخ حکم یعنی که اگر مولا حکمش روی موضوع مقیدی بار شده، در این صورت سنخ حکم مطلق جعل منتفی می شود، نه فقط همین جعل خاص. شخص حکم یعنی جعل خاص، سنخ حکم یعنی مطلق جعل. مثلا در مثال اکرم العالم العادل، جدارت کن دو تا مثال مثل هم زنم که تفاوتش روشن میشه. اگر ما بگیم که وصف مفهوم دارد، در این صورت مفهوم وصف یا آقا اگر عالمی عادل نباشد مطلق حکم وجوب اکرام از او نفی شده، یعنی مطلق وجوب اکرام از او نفی شده یعنی چی آقای نواب؟ یعنی هیچ خطاب دیگری نمیتواند وجوب اکرام رو برای عالم غیر عادل ثابت بکند و دیگر وجوب اکرام برای علمای غیرعدول ثابت نیست. لذا در این صورت اگر یه خطاب دیگه بیاد و وجوب اکرام رو برای علما غیر عدول ثابت بکنه، میدونید چه مشکلی اینجا پیش میاد؟ چی؟ تعارض اینجا بین مفهوم وصف و منطوق خطاب دیگه چی میشه؟ تعارض میشه. مفهوم وصف میگفت علما غیر عدول وجوب اکرام ندارن، اما این خطاب به منطوقش داره میگه وجوب اکرام دارن. خب تعارض شد. چرا تعارض شد؟ چون اون مطلق جهر رو نفی کرد، اون گفت دیگه اصلا ما هیچ وجوب اکرامی برای عالم غیر عادل نداریم، ولی این خطاب گفت داریم برخلاف اعتراضیت القیود. اعتراضیت القیود درسته که خود همین جهر گفت عالم غیر عادل وجوب اکرام نداره، اما مطلق جهر رو نفی نکرد، هیچ ساکت بود. حالا یا خطاب دیگری می اومد براش ثابت میکرد یا خطاب دیگری وجوب اکرام برای ثابت نمیکرد، لذا تعارضی در اونجا صورت نمیگرفت برخلاف انتفاع سنخول بود. چی؟
بیشتر از رشاقه بود، ما
همین رو گفتیم بدون اصطلاح. خب الفاظ حاکی این بعد از بیان این مقدمه مفصل جواب سوال روشن میشه که آقای طلابگی درسته که ما هم در احترازیت القود و هم در بحث مفهوم وصف انتفاع اندل انتفاع داریم، اما انتفاعی که در احترازیت القود انتفاع چیه؟ شخص الحکمه، در حالی که انتفاعی که در مفهوم وصف انتفاع سنخ الحکمه. لذا مسئله احترازیت القیود با مسئله مفاهیم متفاوته. در اینجا اگر شخص الحکم در احترازیت القیود اگر شخص الحکم منتفی بشود، خطاب دیگری میتونه همون حکم رو بر روی موضوع بدون قید بار بکنه، اما در مفاهیم اگر سنخ الحکم منتفی شد خطاب دیگری نمیتواند اون حکم رو برای موضوع مغیر ثابت بکنه، و اگر هم ثابت بکنه تعارض پیدا میشود بین مفهوم وصف و بین منطوق خطاب دیگر.
سوال چند مفهوم داشتیم؟ مفهوم هم یا مفهوم شرط بود و مفهوم وصف بود و قبول نمی کرد، یا مفهوم قید بود و چند تا بود. الان ما اینجا قیود هم همین های دیگه، این هر جا قیود فقط انتفاع شخص رو باید باشه میگیم قیده، هر جا که اون قیده پاشه بیشتر داشت میگیم مفهوم.
فرقش همینه، یعنی اگر سنخ الحکم منتفی بشود بحث مفاهیمه، چون مفاهیم میگن انتفاع اندل انتفاع و موردش رو انتفاع سنخ الحکم،
یعنی هر بیشتر بنده هم بزنم دیگه، یا میگم مفهوم داره مفهوم نداره دیگه. این قیده
اگر شما بگید مفهوم داره یعنی داره سنخ الحکم،
بله ما دیگه چیز جدیدی رو مطرح نمی کنیم با قاعده اساسی اصلا وجود داره، این چیز واضحه میگه چون متوجه داستان شدن این معلوم داره، چون که قطعا مثلا توی مفهوم شرط مثال دارم
بله.
توی مفهوم شرط ما قطعا میدونیم داریم کاری میکنیم شرط دیگه داریم چیز جدا میکنیم،
ولی چیکار میکنم؟
اعتراضیت القیود دارم؟
نه دیگه میخوام بگیم اعتراضیت القیود نیست،
نه در اگر مفهومش قبول گفت نکنیم ما در ما مفهومش ما خود شرط دو مرحله داریم، یک اول میاد اون بقول معروف همین حکمه رو برمیداره، در مرحله دوم هم از منطوق میگه مثلا مفهوم کلا میگه اون سرخ الحکم برداشته میشه،
یعنی مفهومش سرخ الحکم
برداشته، اون شرطی یه مبنی منطوقی داره، منطوق میشه احتراز رو بگیه درسته؟
منطوقش داره میگه که آقا این حکم وجوب اکرام مقید است به مجیء زید، منطوقش اینه دیگه، اینجا زیدان فکرم ها اینا وجوب اکرام مقیده به مجیء زید، ولی این قید فرق داره با اعتراضیت القیود. چرا؟ چون اینکه میگه مجیء وجوب اکرام مقید به مجیء زید است، اینجا از زید فکرم ها میخواد بگه اگر زید نیامد دیگه کلا وجوب اکرام از این شخص زید برداشته میشه، نه اینکه همین وجوب اکرامی که اینجا هست. لذا اگر یه خطاب دیگه‌ای بخواد بیاد وجوب اکرام رو برای زید ثابت کنه، این دوتا با هم چی میشه؟ تعارض صورت میگیره، چون مفهوم این گفت دیگه کلن وجوب اکرامی برای زید در صورت نیاوردنش جلب نمیشه.
من این سوال، اما توی قید برای موجود از کدوم بخش
یا سنخ حکم یا شخص حکم
برداشته میشه؟
از کدوم شخص؟
نه، یعنی یا از منطور یا مفهوم قید موضوع دیگه، از کجای ما قید موضوع احترازیت رو برداشت میکنیم؟
از خود قید دیگه، از خود قید
پس نه منطور قید دیگه
قید داره میگه، نه قید داره میگه که موضوع مقید است. حالا موضوع مقید است یعنی منطوقش وجوب اکرام بر عالم عادل بار شده. مفهوم این، مفهوم این، مفهوم شخص الحکمیش، مفهوم شخص الحکمیش میگه آقا این خطابی که وجوب اکرام رو برای عالم عادل ثابت کرد، همین خطاب داره وجوب اکرام رو از علمای غیر عدول نفی میکنه. اما دیگه این خطاب مفهومش، مفهومش نمیگه که وجوب اکرام از عالم غیر عادل مطلقا نفی شده.
مثلا ما دو نوع مفهوم داریم دیگه، بازم بس میشه بازار یا میشه مفهوم رو بس
دونو مفهوم نمیشه دیگه. یعنی بحث مفاهیم کلن مربوط میشود به سنخ، انتفاع سنخ و حکم، بحث احترازیت و حکم میشه شخص
از قید با مفهوم دقیقاً چی؟
همین شخص و حکم
همین. حالا ما اونجا هم توی بس میگیم خب بس هم قیده برای مفهوم،
ولی اونجا میگیم انتفاع میکند. اونجا اصلا اگر شما دقت نداشته فکر کنم در آقای مظفرم داشته این بحثو که بحث ما اونجا ایشون تصریح میکنه که بحث ما در مفهوم بس انتفاع صنف الحکمه و الا قیود هم که حکم رو منتفی میکنن. خب اگر قیود منتفی میکنن، وصف هم میخواد منتفی کنه، چه فرقی بین این دو وجود دارن؟ اونجا خودشون تصریح میکنه، آقای صدام تو حلقه ثالثه اینو بیان میکنه که فرقی که بین مفاهیم و قیود در کلام وجود داره، اگر بخوایم از باب مفهوم به اون نگاه بکنیم میشود انتفاع سنخ الحکم. اما اگر بخوایم فقط همین قیدی که در این خطاب بیان شده بدون اینکه آیا مفهوم دارد یا نه، این خطاب، شخص این خطاب جناب وجوب اکرام از عالم غیر عادل نه.
الان کار اختلاف خودش
نه
نه نه نه نه باب بندی میکنن
کار جدید انجام میدن. نه ایشون فقط بحث اعتراضیات القیود یک بابه، ولی انتفاع شخص الحکم، انتفاع سنخ الحکم که در کلامات همه آقایون هست.
الفاظ
انتفاع حتی در عالم عادل همین
هست. الفاظ
به نشه عادل چه پیم باشه که مزدارن نوره چه وست باشه، این همه ولی ما باید نگاه کنیم که نه ما باید نگاه کنیم شما داری مفهوم گیری میکنی یا داری از قید نفی میکنی. اگر بخوای از قید نفی کنی، خب ما میگیم که آقا این قیدی که نفی کردی شخص الحکم رو داره نفی، ولی اگر داری مفهوم گیری میکنی، درسته که داره نفی میکنه، ولی سن خب
این
چیه؟ شما
وقتی خود بستم اینو قیده
تموم شد رفت. قید برای موضوع
از قید صحبت می‌کنیم.
ولی دیگه این قید رو سنخ الحکمشو نمی‌بینیم. فقط داریم چیشو می‌بینیم؟
این چه اتفاقی می‌افته تو دو تا قید که مشترک معنوی هم هست اینجا می‌ذارم مشترک. چه اتفاقی می‌افته که ما اونجا وقتی می‌خوایم تصورش کنیم، مثلا اونجا می‌گیم سنخش رو می‌بینیم، اینجا می‌گیم شخصش رو می‌بینیم.
همین دیگه، یعنی
چه تفاوتی
ماهوی اون وجه اشتراک قید و مفهوم وصف این است که هر دو شخص الحکم رو بفرمایی نفی می کنن. یعنی در عکس عالم العادلی که مفهوم وصفی باشیم یا احترازیت القیودی باشیم، هر دو شخص الحکم رو، ولی در مفهوم میخوام یکم پا رو فراتر بذاریم، آیا علاوه بر شخص الحکم سنخ الحکم هم منتفی می شود یا خیر؟ که در مفاهیم کلن بحث مفاهیم انتفاع سنخ الحکمه، اما در بحث قید انتفاع شخص الحکمه. من دو نکته رو عرض بکنم. نکته اول اینه که ریشه قاعده احترازیت القیود در اصالت و تطابقه. این اصالت و تطابق هم ریشه در ظاهر حال متکلم داره، یعنی همین ظاهر حال متکلم در مقیدات، در مقیدات یعنی کلامی که مقیده است، قید داره، ما یقوله یریدو، اون چیزی رو که گفته اراده کرده است جدا. رفقای من، ما یقوله سقراست یوریده کبراست. ما یقول انسان از چه چیزهایی تشکیل میشه؟ قول انسان، گفتن انسان از مدلول تصوری و تصدیقی اولا، مدلول تصوری و تصدیقی، پس میشه ما یقوله. حالا میگه اون چیزی رو که گفتی، که گفتن به واسه اون مدلول تصوری و تصدیق اولا که تطابق این دو باشه، یوریده جدا، اون چیزی رو که گفته اراده جدی هم کرده است. خب در اینجا متکلم در مقیده چه چیزی را گفته است؟ کلام مقید رو گفته، کلام مقید رو به ذهن مخاطب اختار داده. خب همون کلام مقید یا یوریده اراده جدی هم کرده است. لذا ما از اصالت و تطابقی که در کلام مقید وجود داره، این قاعده ما یقول و یورید و رو انتظار میکنیم که همون ما یقول و آفرین ما یقول و یورید و همون اصالت و تطابق اول عرض کردم در چیه؟ در مقیدات. ما یقول و سقراست که متشکل از مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اولا، و یورید و جدا همون مدلول تصدیقی ثانیست. نکته دوم آقای طلابگی، عرض کردم شما الان تشریف نداشتید، اکرم العالم العادل هر دو قیدن، یعنی چه ما قائل به مفهوم وصف بشویم یا نشویم، بالاخره این عادل داره شخص الحکم رو منتفی میکنه، چه قائل به مفهوم وصف بشی چه نشی، ولی در مفهوم وصف پا رو یکم فراتر میذاریم، میگیم اگر مفهوم وصف داشته باشد علاوه بر این که شخص الحکم منتفی می شود، چی؟ صرف الحکم منتفی می شود. اما نکته دوم در رابطه با این است که بین قاعده احترازیت القیود و مفهوم فل جمله وصف چه فرقیه؟ یادتونه این رفقای من؟ آره، یه عده این آقای مظفر هم داشت، یه عده می گفتن آقا ما قائلیم که وصف مفهوم نداره، صرف الحکم منتفی نمی کنه، ولی مفهوم فعل جمله داره. یه اصلا مفهوم فعل جمله یعنی چی؟ مفهوم فعل جمله یعنی این که وصف نمیگه که آقا مطلق وجوب از علمای غیر عادل منتفی شدن، اینو که نمیگه چون ما قائل به مفهوم وصف نشدیم، اما اینو میگه که مفهوم فعل جمله یعنی نمیشود که همه علمای غیر عدول وجوب اکرام داشته باشن. مفهوم فعل جمله شنیه، بله من نمیگم که مطلق وجوب نفی شده چون من مفهوم ندارم، ولی بالاخره قید که هست، من مفهوم وصف فعل جمله میگم نمیشود که آقا وجوب اکرام برای همه علمای غیر عدول باشه، اگر قرار وجوب اکرام باشه نباید برای همش باشه، بلکه باید برای یک بخشی از علمای غیر عدول باشه، همین مفهوم فعل جمله، یعنی برای یک بخشی باید وجوب اکرام باشد، نمیتواند وجوب اکرام برای مطلق فرق این احترازیت القیود با مفهوم فعل جمله چیه؟ اگر ما قائل به احترازیت القیود بشیم، هیچ وقت تعارضی بین اکرم العالم العادل با اون خطابی که میاد وجوب اکرام رو ثابت میکنه به وجود نمیاد، بین مفهوم این و منطق اون هیچ تعارضی به وجود نمیاد. اما در مفهوم وصف شما چه قائل به مفهوم وصف بشوی چه قائل نشی، ولی بگی مفهوم فعل جمله دارد، باز هم تعارض پیش می آید بین مفهوم وصف و خطاب دیگری. این رو در ذهن مبارک داشته باشید، خیس بخوره، انشاءالله در بحث مفهوم وصف به طور مفصل به این اشاره خواهیم کرد. قرارم از نکته دوم این بود که شاید به ذهن بعضی از رفقا بیاد که بالاخره ما قائل به مفهوم وصف نشیم، اما عده‌ای که قائل به مفهوم داشتن فعل جمله وصف هستن، که خب این چه فرقی با احترازیت القیود میکنه؟ آیا باز اینها یکی میشن یا نه؟ واسه هم میگن که بین این دو فرق است، باز هم در مفهوم وصف فعل جمله تعارض صورت میگیرد، اما در احتیاجات و احتیاج میگه آقا شخص من فقط همین من دارم نفی میکنم.
من از این وام احتیاج رو داده نمیشه؟
از چی؟
از احتیاجات رو خوید تا از مفهوم فعل جمله نمیشه؟
همین دیگه، میگه آقا من فقط دارم نفی میکنم وجوب اکرام علمای غیر عادل، اما کار ندارم که میخواد یه حکم دیگه ای ثابت بشه. اما مفهوم وصف فعل جمله، مفهوم وصف فعل جمله داره میگه آقا درسته که من سنخ الحکم رو نفی نمی کنم، فقط اما اینو به شما بگم که نمیشود که همه علمای غیر عدول وجوب اکرام، ببین
چرا نمیشه؟
همین که میگه نمیشود، همه علمای غیر عدول وجوب اکرام داشته باشند، یعنی داره میگه آقا خطابات دیگر نمیتونن برای همه علمای غیر عدول وجوب اکرام ثابت بکنن، اگر بخوان ثابت کنن بعد برای بخششون ثابت کنن. مفهوم فعل جمله میگه نمیشود همه علمای غیر عدول وجوب اکرام داشته باشند، نمیشود.
میگم برای چی مفهوم نمیشه؟ مفهوم فعل جمله کجا برداشت میکردن؟
از کجا برداشت میکردن که این همین از ظاهر خطاب
برداشت میکردن؟ چجوری اینجوری میشه؟ این
مقدمه چیه؟
نه
این حالا
توی مفهوم
وصل نمیدونم. اونهایی که قائل به مفهوم وصل نیستن میگم بالاخره مولا که این قید آورده، درست سنخ الحکم رو نمیتونه منتفی کنه اما نسبت به همه علمای غیر عدول، اما سنخ الحکم که میتونه نسبت به بخشی از علمای غیر عدول منتفی کنه. اونها باز هم حرفشون روی چیه؟ سنخ الحکم، یعنی کسانی که قائل به مفهوم فی الجمله میشن میگن درسته که نتوانست سنخ الحکم رو نسبت به همه منتفی کنه، اما سنخ الحکمی که میتونه نسبت به بعضی منتفی کنه، اگر نتونه سنخ الحکم رو نسبت به بعضی منتفی کنه پس چرا مولا قید عادل رو زد؟ چرا اینو گفت؟ که بعد اونها جواب میدن میگن آقا قید عادل رو زد به خاطر این نبود که بخواد سنخ الحکم از یه بخشی منتفی کنه، به خاطر اهمیتش بود، به خاطر اینکه علمای عدول اهمیت داشتن در نظر مولا. حالا ان شاء الله اینها رو میرسیم. اما یکم متن بخونیم رفقا. الاحتراز فی القیود، بحث مقید آقای نواب در مبحث مطلق و مقید همین، ما در کتابمون بحث اطلاق رو داریم ولی بحث مقید رو به صورت مفصل نداریم. بحث مقید همین که آقای صدر اومده از بین کلام ها جمع‌بندی کرد و یه باب جدا داده. الاحتراز فی القیود، اذا ورد خطاب یشتمل علی حکم و قیدی برای اون حکم، اگه یه خطابی بیاد که هم قید داشته باشه هم حکم داشته باشه، فقط یکون هذا القید متعلقا للحکم، این قید گاهی اوقات متعلق حکمه که بیان کردیم، یعنی چی؟ مثل اکرام در اکرم الفقیه، وجوب روی چی رفته؟ روی اکرام رفته. الان حکم کجاست؟
اکرم.
حکم اکرمه؟
نه
حکم
سیغه
امر، ما از سیغه امر وجوب رو استیاد میکنیم ولی متعلق این وجوب چیه؟ ماده اکرام. وقد یکون این قید حکم وجوب، حکم احکام که از پنج تا خارج هستن، یا وجوبن یا حرمتن یا استحباب یا کراهت یا اباحه، اینجا حکم وجوبه. این حکم روی چی بار شده؟ روی ماده اکرام. و گاهی اوقات این قید و موضوع است برای این حکم، مثل فقیر در مثال اکرم فقیر که موضوع، یعنی عرض کردیم دیگه، مجموع شرایطی که فعلیت حکم متوقف بر اون باشن یا متعلق و متعلق. متعلق و متعلق رو اینجا تطبیق بده، یعنی چی متعلق و متعلق؟
فقیر دو متعلق و اکرامه،
آفرین، و اکرام خودش متعلقه به وجوبه، پس شد متعلق و متعلق. و قد یکون و شرطن، و گاهی اوقات این جناب قید شرط برای حکم، مثل جمله شرطی ازازالت شمس فسله اینجا عزیدون اکرم هم. و گاهی اوقات این جناب قید هم قایت است، مثل سام این اللیل، و گاهی اوقات وصف است، مثل اکرم فقیر العادل. آقای طلابگی و رفقای من، در تمامی این جملاتی که قید وجود داره، در تمامی این جملات ما میفهمیم که شخص الحکم منتفی شده است، شخص الحکم. اما آیا علاوه بر شخص الحکم سنخ الحکم هم منتفی میشود؟ اون باید در بحث مفاهیم مورد بررسی قرار بگیره. اذا ازالت شمس فصله با انجا از زیدون فاکرم ها هیچ فرقی نداره، ولی ما از انجا از زیدون فاکرم ها انتفاع شخص الحکم رو میفهمیم، ولی در بحث مفهوم صحبت میکنیم که یا انتفاع سنخ الحکم رو میفهمیم یا خیر. در اکرم العالم العادل این بحث هیچ، همون مفهوم وصفه، در اینجا صحبت میکنیم که آیا شخص الحکم منتفی شده، اما در بحث مفاهیم صحبت میکنیم که آیا سنخ الحکم هم منتفی شده یا نه. سم الالله، در اینجا میفهمیم که آقا این الالله قیدی برای وجوب سم است و شخص الحکم وجوب سم تا شب منتفی میشود، اما در بحث مفاهیم صحبت میکنیم که آیا این قایت هم مفهوم دارد یا مفهوم ندارد. همه اینا قیدن،
کار با اون
قسمتش نداره، ما فقط قسمت همین قید بودنش، این مقید بودن اینها چه چیز رو افاده میکنه؟ میگه اگر تو فقط بخوای به قیدش نگاه کنی فقط شخص رو خود، اما اگر بخوای پا رو فراتر بذاری و مثل آقایون بگی یعنی چه شخص الحکم، علاوه بر شخص الحکم ما سنخ الحکم هم میفهمیم. آیستر میخواد اینجا میگه دیگه اون دیگه بحث مقید نیست، اون بعد بریم توی مفاهیم بحث کنیم. همه اینها قیدن، شرط، وصف، قایت، اصلا مثال ها رو نگاه کنیم، قایت، شرط، وصف، همه اینها قید برای حکم هستن، ولی ما فقط داریم از حیث چی نگاه میکنیم؟ از حیث قید بودنشون، نه از حیث انتفاع سنخ الحکم بودنشون. و فی کل حاضر ایشون هم تصریح میکنه فی کل حاضر الحالات یوجد للکلام مدلول تصوری که ارید اختاره فی ذهن سامع، میخواد یک معنایی رو به ذهن سامع اختار بده. و علاوه بر مدلول تصوری یک مدلول جدی هم هست و هو الحکم الشرعی و لذی ابرز و کشف عنه به ذالک الخطاب. مدلول تصوری همون حکمیه که ابراز کرد اون حکم رو و به واسطه اون خطاب اون حکم کشف می شود. لا شک فی ان صورت التي نتصورها فی مرحله مدلول تصوری عند سماع الكلام المذکور هي صورت و حکم یرتبط بذلک القید على نحو من انها الالتباط. شکی نیست در این که صورتی که ما تصور میکنیم اون صورت رو در مرحله مدلول تصوری عند سماع کلام المذکور، وقتی که داریم کلام مقید رو میشنویم، کلام مقید میتونه کلام مشروط باشه، میتونه کلام وصفدار باشه، میتونه کلام قایددار باشه، وقتی که این کلام رو میشنویم شکی نیست در این که اون چیزی که در مرحله مدلول تصوری به ذهنمون میاد چیه؟ صورت حکمیست که مرتبط هست به اون قید و نحوی از انهای ارتباط، همون حسه مقید به ذهنمون میاد الا نحوی من انهای ارتباط. حالا بخواد این حسه مقید به صورت وصفی باشه، به صورت شرطی باشه، به صورت قایتی باشه، بالاخره حسه مقید به ذهن شما میاد در مرحله مدلول تصوری. و نستکشف، میریم سراغ مرحله دوم و کشف میکنیم من دخول القید فی صورت التي يدل عليها الكلام بالدلاله التصوريه دخوله ايضا فی المدلول التصوری الجدی. و ما کشف میکنیم از داخل شدن قید در صورتی که دلالت میکند بر اون صورت کلام، که این دلالت کلام هم به دلالت تصوری هست، به واسطه دلالت تصوری هست، شما از دخول قید چه چیزی رو کشف میکنید؟ دخول اون قید را همچنین در مرحله مدلول جدی، مدلول تصوری ثانی که جدی باشه. اما متن واضحه، اون به دلالت تصوری متعلق به یدلوه. بعد اینطوری معنی کنیم که کشف میکنیم از دخول قید در صورتی که دلالت میکند بر اون صورت کلام، که این دلالت کلام بر اون صورت دواسته چیه؟ دواسته دلالت تصوری. خب حالا شما از دخول قید چه چیز رو کشف میکنی؟ این که اون قیده در مرحله مدلول جدی هم هست، یعنی در اصالت تطابق دوم، یعنی میگه اراده جدی مولا تعلق گرفته به اون چیزی که به ذهن تو اختار داده و تفهیم کرده او را. خب ما اینو کشف کردیم، بعدش چیکار کنیم؟ کشف کردیم یعنی چی؟ آیست به من و ان القیده ماخوذ فی ذلک الحکم الشرعی الخاص الذی کشف عنه ذلک الکلام، یا کشف عنه ذلک الکلام. این که میگیم اون قیده کشف میکنه، یعنی اون قیده در اون حکم دخیله و اون کلامه داره کشف میکنه که آقا اکرم العالم العادل داره کشف میکنه که آقا وجوب اکرام العالم عادل رفته ها. فهینما یقول المولا، وقتی که مولا داره میگه اکرم العالم العادل، ما میفهمیم که وجوبی که اراده کرده است مولا کشفش را به واسطه این خطاب، قد جعل علی الفقیر العادل، این وجوب رو قد جعل مولا وجوب رو بر فقیر عادل. و اخذت الاداله یا اخذت الاداله فی موضوعه وسقن، و اخذ کرده از مولا عدالت را، اینطور اخذت اخذ شده از عدالت در موضوع اون خطاب. چرا میگید اخذ شده؟ وفقن لاخذها فی مدلول تصوری للکلام، به خاطر اینکه آقا در مدلول تصوری کلام این قید عادل بود، اصالت و تطابق اولی میگفت اراده اختار کرده اون معنای موضوع له رو، این در معنای موضوع له بود. و ذالکه، و این یعنی لأن المولا لو لم یکن قد اخذ الاداله قیدا فی موضوع ذالک الوجوب لکان هذا، یعنی انه فی اخذ فی مدلول تصوری لکلامه قیدا ولم یأخذ ذلک القید فی مدلول الجدی لذلک الکلام. این بیان ما یعنی این که مولا اگر اخذ نکنه قید عدالت رو در موضوع وجوبی که به واسطه اکرم الفقیر العادل گفت، مولا گفته اکرم الفقیر العادل، آیه را ترجمه فرمایید، مولا گفته اکرم الفقیر العادل، ولی اگر قید عدالت رو در موضوع وجوب اکرام دخیل نکنه، اینجا ببینید چه مشکلی پیش میاد. مولا گفته اکرم الفقیر العادل، فقیر عادل رو به ذهن ما آورده و اختار داده، ولی در مرحله مراد جدی اراده جدیش به این مدلول به این مدلول تصدیقی اولا که اختار داده تعلق نگرفته، یعنی اصالت و تطابق بین مدلول تصدیقی ثانی و مدلول تصدیقی اولا چی شد؟ به هم خورد. چون اختار داد ولی اراده جدیش به اون چیزی که اختار داد دیگه تعلق نگرفت. من الان اکرم الفقیر العادل رو به ذهن شما اختار میدم، ولی میگم حکم وجوبم به واسطه یک بیان دیگری، میگم حکم وجوبم، آره یه قرینه دیگر حکم وجوبم. حالا اون که برشی اختار داده هر علتی میتونه داشته باشه، هر به هر علتی، ولی محال عقلی که نیست، اختار میده ولی میگه آقا حکم من به مقید نرفت، مثلا به خاطر تقیه، به خاطر تقیه حلن، درسته؟ لذا آقا برای بله آفره، این همین ظاهر حال دیگه، شما که میگید در مقام از یک حکیم بر نمیاد، ایشون هم داره میگه آقا ظاهر حال هر متکلم اینه که هر اون چیزی که اختار داده اراده جدیش به همون تعلق گرفته، ظاهر حال اینه دیگه، نمیشود که ایشون اینطور میگه عرفی نیست و ظاهر حال متکلم عرفی این نیست که مقید رو به ذهن متکلمین بیاندازند ولی اراده جدی به مطلق تعلق بگیرد نه به مقید، به خاطر اینکه مولا اگر عقص نکنه قید عدالت رو در موضوع هم ها خب دیگه سرات این رو
این اما این طور بحث کردیم
به خاطر اینکه بحث ما در مباحث الفاظه و مباحث الفاظ در سر تا سر هر مبحثی وابسته به هم ستا دلارت، یعنی وابسته به همین اصل تطابق بین تصدیقی اولا و تصوری تصدیقی
رخ میده دیگه، همش یکی دیگه
داری باز میکنه، میتونی اینها رو در کجا رخ میده در کجا رخ نه.